اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 20 ماه جولای سال 2020 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، توجه نمایید به اخبار این ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در حال حاضر رقم مبتلایان کووید 19 در کشور به 35,463 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس به 1,181 نفر رسیده است. وزارت صحت همچنان میگوید که شمار شفای یافتگان این بیماری در افغانستان به 23,641 نفر رسیده است. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 14,565,694 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 607,639 نفر رسیده است. تا حال 7,794,890 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 3,846,554 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 142,792 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 263,496 مورد این بیماری و مرگ 5,568 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 273,788 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 14,188 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در منطقه عزاز در شمال غرب سوریه 7 نفر کشته و بیش از 85 تن دیگر مجروح شدند. این حادثه در قریه سیسکو در مرز با ولایت کلیس ترکیه رخ داده است. عزاز از زمان نخستین حمله انقره به سوریه در سال 2016 تحت کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه بوده است. ادامه اخبار. وزارت ترانسپورت ترکیه روز یکشنبه گفت که پروازهای خطوط هوایی آن کشور به افغانستان و ایران متوقف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دلیل تعلیق پروازها از ترکیه به افغانستان و ایران تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 است. خبرگزاری دولتی ایران نیز روز یکشنبه گزارش داد که جواز پرواز شرکت‌های هوایی ایران به ترکیه لغو شده و مرزهای هوایی ایران و ترکیه مجدداً مسدود شده است. منابع امنیتی نایجیریا روز یکشنبه گفتند که حداقل 23 سرباز این کشور در کمین یک گروه جنایتکار که به نام رهزنان شناخته می‌شوند در یک قریه دورافتاده در شمال غرب نایجیریا کشته شدند. به گفته این منابع، رهزنان روز شنبه بر سربازانی که با پای پیاده در قسمت جنگلی ولسوالی جیبیا در ایالت کاتسینا گزمه می کردند حمله ور شدند. بر اساس برآورد ICG یا گروه بین المللی بحران مستقر در بروکسل، رهزنان از سال 2011 تا حال حدود 8,000 نفر را کشته و بیش از 200,000 نفر را مجبور به فرار از خانه هایشان کردند. و امارات متحده عربی امروز دوشنبه اولین ماموریت فضایی به جانب مریخ را آغاز کرد. راکتی که سفینه کاوشگر امید را به سوی مریخ حمل می کند به ساعت 1:58 دقیقه بامداد به وقت دبی از ایستگاه فضایی تانیگاشیمای ژاپن پرتاب شد. این ماموریت 7 ماه طول خواهد کشید و کاوشگر امید اطلاعات از مدار مریخ را ارسال خواهد داشت. پیش بینی می شود که این سفینه در ماه فوریه سال 2021 که همزمان به 50مین سال روز ملی امارات است به مریخ برسد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های ارجمند، مشروع خبرها را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولان شرکت سرکسازی چینی می گویند که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی کار ساخت سرک بامیان دوشی را توقف دادند و اگر حکومت و بخشای امنیتی برای تأمین امنیت کارمندان این سرک توجه نکنند، کار این سرک را دوباره آغاز نخواهند کرد. اما مقام‌های اداره محلی بامیان می‌گویند که هیچ مشکل امنیتی در دره شکاری موجود نیست و شرکت‌های قراردادی به دلیل کمکاری بهانه‌جویی می‌کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
مسئولان شرکت سرکسازی چنده و لمه که کار ساخت سرک بامیان دوشی را به پیش می‌دارند می‌گویند که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی کار ساخت این سرک را در بخش‌های 5 و 6 متوقف کردند. آنها می‌گویند که چند روز قبل افراد مسلح ناشناس بر یک کمپ این شرکت حمله کرده و برخی تجهیزات آنان را با آتش کشیده و چندین کارمند این شرکت را با خود بردند. زلفلی، یکی از مسئولان محلی شرکت سرکسازی چنده، برای آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
زیاد بود، ما موقتا مکتوب داده بودیم در ولایت متوقف ساخته بودیم کارا و در صورتی که دولت اطمینان بده ما کار متوقف نمیکنیم، کار خود شروع میکنیم. باز
سرک بامیان دوشی در امتداد دره شکاری ولسوالی شیبر بامیان هم مرز با ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان است. غلام نبی قنبری، آمر مالی و اداری ریاست حفظ و مراقبت در بامیان، میگوید که پیش از این در بخش های 5 و 6 سرک بامیان دوشی کار جریان داشت، اما مسئولان شرکت های سرکسازی چینی افزایش تهدیدات امنیتی را بهانه کرده و در روزهای اخیر کار ساخت این سرک را متوقف کردند.
کارم در سگمنت شما متوقف هستم، در سگمنت 5 متوقف هستم. چند روز قبل به دلیل تجهیزات امنیتی در سگمنت 5 در تاریخ فکر کنم در سبقان بود، یک دفعه چشره انفجار داده بودم و در داده بود کم شده و شب بودم پروژیک منیجر شده همراه خود برده. البته مشخص نیست طالب هست یا گروه های دیگه هست دیگه.
ریاست حفظ و مراقبت سرک های بامیان میگید که طبق قرارداد کار بخش های 5 و 6 سرک بامیان دوشی در ماه مارچ سال 2021 و سال 2022 ختم شود، اما در حال حاضر کمتر از 20% کار این بخش ها تکمیل شده است. مسئولان شرکت سرکسازی چنده میگویند که آنان زیر تهدید افراد مسلح غیر مسئول و طالبان نمیتوانند کار این سرک را به پیش ببرند. آنان ادعا دارند که نیروهای توله شهرها در دره شکاری بامیان مستقرند، اما برای تامین امنیت کارکنان این شرکت سرکسازی توجه ندارند. اما جنرال صادق مرادی، فرمانده پلیس بامیان، از دادن معلومات در این مورد خودداری کرد. اما سید انور رحمتی، والی بامیان، میگوید که عمدترین مشکل توقف کار این سرک عدم آمادگی و تصمیم کاری شرکت های قراردادی است.
همین امروز برای ما شرکت چنده و آمدن رسما اطمینان دادن که ما سر از کار خود شروع میکنیم و ما امیدوار هستم که او شرکت بدون معطلی کار خود فردا آغاز بکنه. شرکت لیمیک هم امو بهانه گیری ها را داره، امیدوار هم به این نتیجه برسن چون فشار کافی هم از طرف ولایت است و هم از طرف وزارت فایده عامه. شرکت چینی CRC که سرک در صوفیا کاولنگ را کار میکنه، اونا انجینرهایشان در بیجینگ هستن، یک چند روز منتظر ویزا بودن. پس از اینکه ما رفتم مصاحره دیدم و بعدم روی از نادو مصاحره جلسه کردم، مشکلات پرسان کردم، اینا از جمله مشکل ویزا را گفتن که خوشبختانه ما با تماسی که امروز سفیر افغانستان در بیجینگ داشتم ظرف 2 روز تمام 50 نفری که منتظر ویزا بودن ویزاشون گرفتیم. فعلا همه از اونا آماده هستند و 25 جولای قرار است که جنای چینی ما در کابل برسن.
آقای رحمتی افزود که تا آخر ماه جولای کار سرک بامیان در صوف نیز که به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده بود اثر گرفته می شود. کار احداث سرک بامیان دوشی در ماه نوامبر سال 2018 میلادی توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شد و قرار بود تا 2 سال کاری این سرک به بهره برداری سپرده می شد. اما مقام های محلی بامیان تایید می کنند که شرکت های قراردادی کار ساخت این سرک را با تأخیر انجام می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها. باشندگان مزار شریف از افزایش دزدی های مسلحانه و گشت و گذار تفنگداران غیر قانونی در این شهر نگرانند. آنان می گویند که اشیای گرانبها و پول نقد را از ترس دزدان مسلح با خودشان حمل کردن نمی توانند. با گفته آنان دزدان بی باکانه در جاده های شهر مزار شریف پول و یا تلفن های امراه مردم را می دزدند. پلیس بلخ می گوید که برای تأمین امنیت مردم از گشت و گذارهای تفنگداران غیر قانونی در شهر جلوگیری می کنند. میرویس بیژن از مزار شریف در رابطه گزارش می دهد.
در این روزها باشندگان مزار شریف از آنچه افزایش دزدی های مسلحانه در این شهر می گویند انتقاد می کنند. فرید و غلام سخی از باشنده های مزار شریف می گویند که پس از نماز شام بیرون رفتن نمی توانند زیرا دزدان مسلح آماده دزدی هستند.
در کوچه خود ما موبایل دزدار در شما خود دیدیم در سر موتورسیکل بوده با یک دو جوانی که در سر کوچه قصه کرده ششته باشه آمده او را در تفنگجه در سرش کشیده و موبایلش هم گرفته پیسیش هم گرفته پیش روی خود ما هم یک سیلی زده و گریخت رفت.
دکاندار گریخت از دکان خود گریخت دک تلفون گرفت اندو پرتو که میزنه بتا اما راست هم دین صبح کیم دین صبح صبح میتو مستقیم میتو بردش بردک ما خود پیش دارم میدن خلی سلا دو دقیقه باش لینجر آمد استاد شد داره زکو یه جگه بینیست خیر خیرت است.
طاهر 50 ساله که شغل میوه فروشی در جاده های مزار شریف دارد میگوید که این روزها نمیتواند میوه هایش را در جاده های فرعی یا کوچه های شهر برای فروش انتقال دهد زیرا به گفته وی دزدان مسلح پول و داراییش را خواهند دزدید، کاری که بر دو تن از دوستانش اتفاق افتاده است.
ده قشلاقا رفتن میتونیم ترس میخوره واقعا دزدی زیاد شده دیگه. ما این زرنگ وقت بربری میکردیم در گوشه رفتن میتونیم میگفت فلانی جای میبریم ترس میخوره واقعا خود اندیوالای ما رو بردن زرنجاش گرفت خودش کشته این رقم دیگه من بوری زیاد است دیگه دولت رستگی کنه دیگه بیوند.
باشندگان مزار شریف پلیس شهر را در جلوگیری از دزدی های مسلحانه و گشت و گذار افراد مسلح غیر قانونی با بی‌پروایی متهم میکنند. به باور باشندگان مزار شریف بخش بزرگی از جرم های جنایی با بکارگیری از اسلحه غیر قانونی و موترهای بدون پلید انجام می شود. جاوید جهانجو فعال جامعه مدنی بلخ:
موبایل خود ما را از داخل موتر آمدن گرفتن و به حد به امنی است. هیچ امن قطعا نیست. نمی فهم که مسئولین میشنوه چی مشکل داره این ناامنی با اینقدر نام خدا دم دستگاهی که یاد دارم.
در این میان پلیس بلخ میگوید که در دو هفته پسین 17 تن را به اتهام دست داشتن در دزدی های مسلحانه بازداشت کردند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ:
روزی گذشته یک بانگروپ 5 نفری که در هستی از این شخص به نام حبیبی باشه که یک سارق و زورگو و چپاولگری مشهور بود که در نقاط مختلف شهر مزار شریف باعث آزار و اذیت مردم می شدن تحت تعقیب پلیس قرار داشت. خوشبختانه پلیس مبارزه با جرایم جنایی ما دیروز این ایرا را بازداشت کردند. اینا بعد از بررسی و ترتیب دوسیش محاوله ریاست سارنولی شدند.
افزایش رویدادهای قتل آدمربایی، قاچاق مواد مخدر، دزدی های مسلحانه از جرم هایی هستند که باشندگان بلخ را نگران ساختند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماره از زنان تجارت پیشه ولایت هرات برای اولین بار پس از شیوع ویروس کرونا با ایجاد یک نمایشگاه دائمی فروش محصولاتشان اقدام کردند. این زنان میگویند که در 4.5 ماه گذشته هیچ عاید از آدرس تجارت نداشته و تلاش کردند تا
تلویزیون آشنا در ایشه شما و سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گروه های طالبان و داعش انجام دادند. این کمیته بر روز یکشنبه 19 ماه جولای با نشر گزارش گفت 42 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این مدت ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پار 3 قضیه کمتر است. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در مصاحبه با همکارم رؤیا زمانی در مورد این گزارش معلومات ارائه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
آقای شریفی، سپاس از شما. کمیته مسئولیت خبرنگاران گزارش داده که در سال 2020 42 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته که نسبت به سال گذشته 3 مرتبه کمتر است. این خشونت ها شامل کدام موارد است؟
این خشونت ها شامل موارد قتل است، مجروحیت است، اختطاف است، سرقت است، تهدید است و به این شکل یک مورد بدرفتاری داریم با خبرنگاران.
عاملان این خشونت ها کی ها هستند؟
عاملان این خشونت ها گروه مختلف هستند. در سطر عاملان گروه طالبان و داعش قرار دارند که اینا مسئولیت 18 قضیه خشونت علیه خبرنگاران بدارند که شامل دو مورد قتل هم میشن. بعد از او در رده دوم حکومت هست یا افراد متعلق به حکومت کنها مسئولیت 13 مورد دارند. به این شکل بد افراد ناشناس است و زورمندان است و سارقین است و یک مورد هم مدیر رسانه است.
چقدر شما از وضع محدودیت ها بر آزادی بیان نگران هستید و چرا؟
خب چند مسئله است. یکی که اول یا کلانترین مسئله را بگیم، مسئله گفتگوهای صلح است. ما خیلی نگران هستیم به این که در جیان مذاکرات صلح دستاورده افغانستان در شرسه آزادی به هم آزادی رسانه ها مورد معامله قرار گیره. خب ما به یک طرف گروه طالبان را داریم که هیچ گونه اعتقاد به آزادی بیان و آزادی رسانه ها نداره. در جانب دیگه هم تیم مذاکرات کننده که ایجاد شده، ما توقع داشتیم که داخل یک نمایندگی رسانه هم در وجود داشته باشه. بدبختانه در وجود نداره. و از طرف دیگه ما میبینیم قبل از شروع مذاکرات صلح تلاش میشه به اینکه قانون رسانه ها تعدیل شه و فضای رسانه این محدود شه، که این چیزها ما را نگران ساخته. و امیدوار هستیم که تیم مذاکرات کننده از سنگر آزادی بیان و آزادی رسانه ها با قوت دفاع کرده بتانه.
خب آقای شریفی، آیا شما طرحی را در این مورد به حکومت افغانستان یا به تیم مذاکره کننده پیشکش کردین یا خیر؟
بله، ما طرح را ایجاد کردیم. تقریبا دو ماه قبل اختیار همه قرار دادیم و طرح ما همه مسائل طرح خیلی جامعه است و به صورت مشخص در 3 مرحله پیش از مذاکره و در جریان مذاکره و پس از مذاکره پیشنهادات خیلی مشخص و واضح داره که باید عملی شود. امیدوار هستیم که ما در این زمینه با ما همکاری بکنیم که این طرح را ما بتانیم به صورت درست و مؤثر عملی کرده بتانیم.
عمدترین خواست شما در این طرح چی است؟
خب عمدترین ما در قسمی که بیشترم گفتم که در 3 مرحله پیش از مذاکره، جریان مذاکره و پس از مذاکره پیشنهادات عملی داره. مثلا مثال در پیش از مذاکره با یکی از پیشنهاداتی است که فضای رسانه‌ای باید آزادتر شه، قوانین آزادتر شه و به این شکل رسانه ها همراه نهادهای رسانه ای و حکومت یک جا کار کنند که چطور بتانند این سنگر مستحکم تر بسازند. و به این شکل در جریان مذاکرات پیشنهادات مشخص داریم به این که مذاکره چگونه صورت بگیره، چگونه معیارا و مسائل مورد بحث قرار بگیره وقتی که بحث آزادی بیان و آزادی رسانه ها مطرح میشه، اتکا به کدام قوانین شه، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان با او پیوسته چگونه باید ذکر شه و این شکل پس هم مذاکره ده او هم پیشنهادات مشخص شده داره.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
اداره های کمک رسان سازمان ملل متحد می گویند فقدان پول حیات میلیون ها تن را در کشورهای روبه انکشاف به اثر مریضی و گرسنگی مرتبط با کووید 19 تهدید می کند. لیزا شلاین از صدای امریکا از ژنو در این رابطه گزارش دارد که عبدالواجد عادل به سمعتان می رساند.
طبق گزارش ملل متحد تعداد اشخاص گرسنه در جهان از 149 میلیون نفر قبل از ختم امسال به 270 میلیون تن خواهد رسید. برای کمک رسانی به صدها میلیون از فقیرترین مردمان و کشورهای جهان که از اثر همگیر کووید 19 به شدت آسیب دیدند، ملل متحد اخیراً خواهان 10 میلیارد دلار پول از جامعه بین‌المللی گردیده است. تقریبا نیمه از پول درخواست شده از جانب ملل متحد به فراهم کردن غذا اختصاص خواهد یافت و نیم میلیارد دلار دیگر به مقصد جلوگیری از قحطی به مصرف خواهد رسید. اما پاسخ بین‌المللی در برابر تقاضای پول از جانب ملل متحد خیلی بطی بوده است. از زمانی که ملل متحد در تحت پلانهای پاسخ جهانی بشری در برابر کووید 19 در ماه مارچ تقاضای 2 میلیارد دلار کرده بود، پاسخ کشورها ناچیز بوده است. از مقدار پول تقاضا شده مورد ضرورت 10.3 میلیارد دلاری صرف 1.7 میلیارد آن تا حال حصول گردیده است. ملل متحد هشدار می‌دهد هرگاه کمک‌های بین‌المللی درخواست شده از سوی این سازمان فراهم نشود، تعداد مردمان گرسنه جهان که در وضعیت بحرانی قرار گرفتند می تواند از 149 میلیون تن به 270 میلیون تن قبل از ختم سال جاری بالا برود. الیزابت بیرس، سخنگوی برنامه غذایی جهان، می گوید که رئیس این اداره دیوید بیسلی هشدار داده است که جهان با قحطی که نظیر آن در زمان معاصر دیده نشده است مواجه خواهد گردید. بیرس می گوید
Millions of the world's very poorest family have been forced even closer.
میلیون ها خانواده فقیر جهان مجبور شدند حتی به پرتگاه نزدیک شوند. معیشت این افراد به یک پیمانه خیلی وسیع تخریب گردیده است. برای جلوگیری از خرابی های هرچی بیشتر اوضاع، برنامه غذای جهان به عملیات خشک رساندن مواد غذایی به 138 میلیون تن از افرادی که در خطر گرسنگی قرار دارند سرعت می بخشد.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف در 155 کشور و قلمرو در جهان به عملیات‌های بشریش ادامه می‌دهد. یونیسف می‌گوید از جمله 2 میلیارد دلار پولی که تقاضا کرده بود، نیمی از آن به دست نیامده است تا از آن برای رفاه زنان و اطفال کار بگیرد. ماریکسی مرکادو، سخنگوی یونیسف، می‌گوید پیش‌بینی‌های فاکولته صحت عامه بلومبرگ در پانتون جانز هاپکنز نشان می‌دهد که اثرگذاری کووید 19 بالای اطفال دوامدار و برگشت ناپذیر می باشد. می گوید مطالعات نشان داده است که همه روزه به تعداد 6000 طفل ممکن از علتهای قابل پیشگیری تا 6 ماه آینده خواهند مرد. مرکادو، سخنگوی یونیسف، می گوید
ارقام احصایه ها در 4 ماه اول سال 2020 نشان می دهد که افزایش چشمگیر در تعداد از کودکان صورت گرفته که قادر نشدند 3 دور واکسین های را در برابر دفتری یا خناق، تیتانوس و سیاه‌سرفه تکمیل کنند. ما می دانیم که حداقل 30 کمپاین واکسیناسیون سرخکان مواجه با خطر لغو قرار دارند. البته که این باعث خواهد گردید تا باعث شیوع هرچی بیشتر امراض در سال 2020 و سالهای بعد گردد.
مگیر ویروس کرونا اثر ویرانگر بالای تعلیم و تربیه نیز داشته است. یونسکو تخمین میکند که تقریبا 1.2 میلیارد از متعلمین در 150 کشور جهان به سبب مسدودی مکاتب که سبب فشارهای روحی و عصبی در نزد متعلمین میگردد رنج میبرند. احصایه های دیگری را صندوق جمعیت ملل متحد انتشار داده است که میگوید با میلیون ها تن از دختران و زنان معروض با خشونت خانوادگی می باشند که ناشی از مزدوری های عامه به سبب وقوع کووید 19 بوده می تواند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و اعمار مجتمع معبد شری کرشنا در اسلام آباد که مورد تایید حکومت پاکستان است به خاطر اعتراض ملاهای تندرو اسلامی و سیاستمدارانی که میگویند معبد اندوان جای در پایتخت پاکستان ندارد، توسط شارواله این شهر متوقف شده است. در ارتباط با این موضوع سرویس اردوی صدای امریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از ژیلا سمیعی می شنویم.
معبد شری کرشنا در اسلام آباد برای اقلیت اندوهای پاکستان اختصاص داده شده است. بسیاری ها اعمار این معبد را که شامل محل سوختاندن اجساد و مرکز اجتماعات می باشد به عنوان یک گام مهم پاکستان و سمت تحمل مذهبی می نگرند. اما ملاهای تندرو و برخی سیاست مداران معتقدند که این کار مخالف روحیه اسلامی و جامعه پاکستان است. حافظ مقصود احمد، رئیس مرکز جمعیت اهل حدیث در اسلام آباد می گوید
Bringing idol worshiping here amid a Muslim society is different.
آوردن بت پرستی در اینجا در میان یک جامعه مسلمان فرق می کند. اساس کشور ما این است که خدای جز رب تعالی نیست.
عمران خان صدراعظم پاکستان ماه قبل معادل 1.3 میلیون دلار را برای اعمار این معبد تصویب کرد، اما در حال حاضر این وجو و کار اعمار ساختمان را تا اطلاع ثانوی متوقف ساخته است. لالچند مالی، عضو اقلیت هندو در شورای ملی پاکستان می گوید
پاکستان is religiously diverse and everyone has the equal rights here. We maintain our
پاکستان از نظر مذهبی متنوعی است و همه در اینجا از حقوق مساوی برخوردار هستند. ما حقوق خود را حفظ می کنیم. دولت این زمین را به ما اختصاص داده است. باید هیچ مانعی وجود نداشته باشد. ما باید اجازه داشته باشیم که معبد را در اینجا بسازیم.
هندوها می گویند داشتن مکان برای عبادت حق مذهبی آنهاست. آنها سوگند یاد کردند که اگر دولت بودجه لازم را برایشان فراهم نکند، معبد را با هزینه خود خواهند ساخت. در اوایل ماه جاری رسانه های پاکستانی گزارش دادند که گروهی از مردان دیوار اطراف معبد را ویران کردند. در این حال دادخواهی برای به آزمون کشیدن اعمار معبد و محکمه سپرده شده است. اما حکومت پاکستان انکار می کند که اعمار معبد به دلیل مسائل اجتماعی متوقف شده است و می گوید که اقلیت هندو هنوز درخواست برای اعمار ساختمان را ارائه نداده است. شاهد محمود، عضو اداره توسعه سرمایه، می گوید
We have not received a building plan request from them yet. Until their building plans are approved.
ما هنوز درخواست نقشه ساختمان را از آنها دریافت نکرده ایم. تا زمانی که پلان ساختمان تصویب نشود، آنها نمی توانند کار را در ساحه آغاز کنند. تا جایی که به دفتر ما مربوط می شود، ما سهمیه بندی صادر می کنیم و برنامه های ساختمان را تصویب می کنیم. آنها مسئول اعمار ساختمان می باشند.
گروه های نظارتی مانند دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل فعالیت های تندروان را تبعیض آمیز عنوان کرده از دولت پاکستان می خواهند که فوراً ساخت معبد را از سر گیرد. حدود 4 میلیون هندو در پاکستان زندگی می کند که بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در آن کشور را تشکیل می دهد. گروه های حقوق بشر می گویند که این جامعه با حاشیه سازی فزاینده روبروست و افراد این جامعه اغلب متهم به کافرگویی می شوند.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.